دومین سه‌شنبه، موضوع مورد بحث، دلسوزی به حال خود.
سه‌شنبه بعد نزد ماری برگشتم و همچنین چندین سه‌شنبه دیگر بی صبرانه در انتظار دیدن ماری بودم، بیش از حد تصور. ناگفته نماند که 1000 کیلومتر هم پرواز می کردم تا کنار ماری روبه موت بنشینم. ساعتی که با او بودم احساس می کردم وارد تونل زمان شدم و در گذشته و آینده سیر می کنم، در دنیای دیگر. انگار خودم را بهتر و بیشتر دوست داشتم. دیگر سر راه هم از فرودگاه تا منزل ماری با اتومبیل تلفن همراه کرایه نکردم. با تقلید از ماری به خودم گفتم بگذار منتظر بمانند. اوضاع دفتر روزنامه در دیتروید بهتر که نشده بود هیچ، در واقع به طرزی وحشتناک وخیمتر هم شده بود. تنش و ناسازگاری شدید و توهین‌آمیزی بین اعتصاب کنندگان و کارمندهای جایگزین به وجود آمده بود. مردم دستگیر می شدند، ضرب و شتم می شدند و در خیابان جلوی ماشین‌های مخصوص دستگیر شدگان دراز می کشیدند. با این اوصاف احساس می کردم مرتباً به دیدار مردی می شتابم که با عادات دیر آشنای من کاملاً در تضاد بود. مردی ابرمهربان و دیدارهایی در راستای پالایش مهر بشری. ما در مورد زندگی صحبت می کردیم، در مورد عشق، در مورد هر موضوعی که ماری عاشقش بود. شفقت، همدردی، مهر و اینکه چرا جامعه ما از این نظرها کم دارد. قبل از سومین دیدارم با ماری جلوی فروشگاهی به نام برد اند سرکس ایستادم. از آنجایی که پاکت‌های خرید آن فروشگاه را در منزل ماری دیده بودم فکر کردم باید غذاهای آنجا را دوست داشته باشد و پاکت‌ها را پر از غذاهای آماده و تازه کردم. غذاهایی همچون سوپ رشته فرنگی با سبزیجات، سوپ هویج و کلوچه. وقتی وارد اتاق مطالعه ماری شدم، پاکت‌ها را بالا بردم و مثل دزدی که تازه بانکی را زده باشد، هیجان زده فریاد کشیدم: خوراکی فروش شدم. ماری لبخند زد. چشمانش از فرط تعجب درشت شده بود. و در این اثنا من در پی یافتن علایم پیشرفته بیماریش بودم. انگشتانش به اندازه کافی خوب کار می کردند. هنوز می توانست با قلم بنویسد یا عینکش را بالا نگه دارد. اما قادر نبود دستانش را بیشتر از حد سینه بالا بیاورد. دیگر زمانهای کمتری را در آشپزخانه یا اتاق نشیمن می گذراند. بیشتر در اتاق مطالعهش می ماند. آنجا صندلی راحتی بزرگی داشت با تمام امکانات و تسهیلات. می توانست روی آن راحت به پشت بخوابد و یا بنشیند. امکاناتی همچون چند بالش و پتو و اسفنج‌های کوچک پلاستیکی به منظور نگهدارنده‌هایی برای اندام‌های پایینی و پاهای لاغر و بیجانش. ماری زنگوله‌ای کنارش گذاشته بود تا وقتی سرش نیاز به تنظیم داشت یا مجبور بود به قول خودش روی صندلی لگندار برود، آن را به صدا در بیاورد. با به صدا در آمدن زنگوله، کنی، تونی، برتا و یا امی، گروهان کم تعداد پرستاران خانگی ماری وارد اتاق مطالعه می شدند. برداشتن زنگوله همیشه برایش آسان نبود و زمانهایی که نمی توانست آن را به صدا در بیاورد، کم حوصله و عصبی می شد. از ماری پرسیدم که آیا دلش به حال خودش می سوزد؟ ماری گفت:
بعضی وقتها صبح ها عزا می گیرم. بدنم را لمس می کنم. انگشتانم را حرکت می دهم. دستانم را و هر جایی را که هنوز می توانم حرکت می دهم. بعد برای چیزهایی که از دست دادم عزا می گیرم. برای مرگ آرام و تدریجیم ماتم می گیرم. اگرچه به این حالت خاتمه می دهم.
ناگهانی؟
اگر احتیاج داشته باشم گریه کنم مفصل عشق می ریزم. اما بعد روی پدیده های خوبی که هنوز در زندگی دارم متمرکز می شدم. آدم هایی که به دیدارم می آیند، خبرهایی که می خواهم بشنوم و تو. اگر سه‌شنبه باشد، آخر ما سه‌شنبه‌ای ها هستیم.
لبخند زدم سه‌شنبه‌ای ها.
میچ، من به خودم اجازه نمیدهم بیشتر از این به حال خودم دلسوزی کنم. چندین قطره اشک صبحگاهی، فقط همین.
به آدم هایی که میشناختم فکر کردم. آدم هایی که اکثر ساعات بیداریشان را صرف دلسوزی به حال خیش میکردند. چقدر سودمند میشد اگر همه روزانه حد و حدودی برای معقوله دلسوزی به حال خود میگذاشتیم. لحظاتی اشکبار، بعد پیش به سوی بقیه ی روز. اگر موری توانسته چنین کاری را انجام بدهد، آن هم با توجه به این بیماری فراوحشتناکی که دارد. موری گفت:
این بیماری وقتی فراوحشتناک می شود که تو آن را این گونه ببینی. بله، دیدن اندامی که آرام آرام خشک، پلاسیده و نیست و نابود می شود فراوحشتناک است، اما در این حال شگفت انگیز هم هست، چون من همواره در حال خداحافظی هم.
او لبخند زد.
همه اینقدر خوش شانس نیستند.
من با دقت موری را در صندلیش برانداز کردم. موری ناتوان از ایستادن، موری ناتوان از نظافت، موری ناتوان از پوشیدن شلوار، موری خوش شانس. آیا واقعا گفت خوش شانس؟ وقت استراحت بود و موری میبایست به دستشویی میرفت. من روزنامه بستان که نزدیک صندلی موری بود را برداشتم و نگاهی سرسری به آن انداختم. خبری در مورد شهر کوچکی پر از کلبه‌های چوبی و دارای صنعت چوب چاپ شده بود. دو دختر نوجوان، پیرمردی 73 ساله که تازه با آنها دوست شده بود را پس از شکنجه به قتل رسانده بودند. بعد در کاروانش مهمانی ترتیب داده جسد پیرمرد را به معرض نمایش گذاشته بودند. و خبر دیگری در مورد دادگاه قریب الوقوع مردی غیر همجنسباز که مردی همجنسباز را به قتل رسانده بود، فقط به این دلیل که مرد همجنسباز در گفتگوی تلویزیونی اظهار کرده بوده با او روابط عاشقانه داشته. روزنامه را کنار گذاشتم. موری لبخند زنان طبق عادت همیشگیش روی صندلی چرخدارش به اتاق مطالعه برگردانده شد. کنی میخواست او را از صندلی چرخدار بلند کند تا روی صندلی راحتیش بگذارد که گفتم: میخواهی این کار را من انجام بدهم؟ لحظه سکوت برقرار شد. فقط لحظه. حتی مطمئن نیستم چرا آن پیشنهاد را دادم. موری نگاهی به کنی انداخت و گفت:
میتوانی نشانش بدهی چگونه این کار را انجام بدهد؟
کنی گفت:
البته.
کارهایی را که کنی آموزش می‌داد انجام دادم. بالای سر موری خم شدم. ساعدهایم را زیر بغل‌های او به هم قفل کردم و او را به سمت خودم کشیدم و نگه داشتم. انگار کنده بزرگی را از زمین برمی‌داشتم و بعد در حالی که کمرم را صاف می‌کردم، او را هم با خود به طرف بالا کشیدم. معمولاً وقتی کسی را به طرف بالا می‌کشیم، انتظار داریم محکم به دست‌هایمان بچسبد. اما موری قادر به انجام این کار نبود. او ناتوان از هر گونه همراهی بود. حرکت آرام سرش را روی شانه هایم و بدن از وسط خم شده اش را در مقابل خود احساس می کردم. بدنی شل همچون قرص نانی نمناک و بزرگ. موری به آرامی ناله ای سر داد. من گفتم: گرفتمت. انجام این عمل آنچنان برایم تکان دهنده بود که قادر به توصیفش نیستم. فقط می توانم بگویم که بذرهای مرگ را درون جسم چروکیده و پشمرده موری احساس کردم و همچنان که او را روی صندلی راحتیش می گذاشتم و سرش را روی بالش ها تنظیم می کردم، به بیروح ترین و سردترین کشف و شهودهایم دست یافتم. فرصت ما رو به پایان بود و من میبایست کاری انجام میدادم.